بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى دیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه روحی له الفدا صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد. خداوند ان شاء الله این نشست و برخاست مختصر و گفت و شنید ناقابل و عرض ارادت ناچیز و از همه ما قبول کنه، مورد پسند حضرت زهرا قرار بده و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری در آستان شریفش، شهادت در راهش و روزی همه ما نسل و ذریه‌مون تا قیامت، رفقامون همه رو مقدر کنه، صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. موضوع بحث ما تراز دینداریه. دینداری درست چگونه باید باشه؟ باید دین ما رو به سعادت برسونه، ولی اگر فهم از دین ناقص، التقاطی، پر خطا باشه، ما رو به ذلت، به عاقبت، به شری میکشونه. اوائل انقلاب از آقای سخنرانی دارن به اسم فهم درست اسلام. عزیزان اگر اون رو ببینن، به عنوان یه تکمله بحث مهمی اونجا کردن. ما هم شاید احتمالاً بعد از دهه اگر جای ادامه دادیم به اون موضوع هم بپردازیم. اونجا به فهم پرخطای فرقانی ها پرداختن، رو تو اسم نبردن. یه عده به اسم تفسیر قرآن هم شهید مطهری رو به شهادت رسوندن، هم شهید قاضی طباطبایی که خیلی هم غریبه و یک شخصیت حیرت انگیزه، و بعضی دیگر از بزرگان رو متاسفان به عنوان این که اینا فاسدن، مفسدن. امروز هم این خطر ما رو تهدید میکنه به شدت. فهم نادرست از دین متاسفانه سکه رایجه. سعی میکردیم هر جلسه یه گوشه ای از بحث رو با هم گفتگو کنیم، ولی خلاصه دو سه روزی هست که گیر کردیم در بحث عالمان سوء و متاسفانه حتی فردا هم گیرشون هستیم. و واقعیت هم اینه که اینا هستن که نقطه اصلی انحراف هستن. اینا هستن. عرض کردیم که اصلا یزید و عبیدالله و اینا اندازه این حرفا نبودن بخوان سید الشهدا رو تکفیر کنن، نعوذ بالله، خارج اسلام قلم داد کنن، دنیا دوست بشمرن. بلکه عبدالله، ابو موسا که دنباله هاشون تا غزالی و ابن تیمیه و این معاصرین هم اومدیم با هم دیگه، همین مسیر ادامه داره. البته بسیاری از برادران اهل سنت، بلکه بیش از نیمی از اونا، شاید بیش از 60-70% انشاءالله اینجور باشه که هم گریه کنن هم عزادارن. دوست داریم اینطوری باشه و بعضن هم هستن واقعا. و بیانصافی نباید کرد در نقد. ولی آنچه ما رو ناراحت میکنه این که جمعیتی که مثل عبدالله فکر میکنن هم زیادن. غیر از این که مسئله ما اصلا این ماجرای تاریخی به ما و خودش نیست. این یه مثال، شما میتونید ده ها نمونه شیعی برای این تو معاصرین پیدا کنید. من چون دهه اوله حرمت مجالس سید الشهدا رو نگه می‌دارم، خیلی به مسائل روز عمدن نمی‌پردازم، وگرنه مثال فراوان داره از گروه‌های شیعی که شبه رفتار عبدالله و ابو موسی داشتن ما کم نداشتیم. حالا شاید فردا به مناسبتی موضوعی رو توضیح دادم، گرچه اونجا هم اسم نخواهم برد. یه مسئله ای رو هم خیلی با هم تکرار کردیم، عمد داشتم من که شما ببینید که از مفاهیم اصیل درست قطعی لازم ضروری مهم اسلامی مثل انسجام و وحدت برای قتل سید الشهدا سوء استفاده کردن. اصل درست بود، اینا سوء استفاده کردن. این مسئله رو هی گفتیم، خب میدونستم من به کجا میخواد بحث برسه دیگه، پس ذهن عزیزانم آماده میکردم، چون شما کتاب که الان نمیخونید هی برگردید خودتون ربط بحث رو ببینید، لذا من باید برخلاف نوشته یه جوری گفتگو کنم که این بحث تو ذهن شما گره بخوره. این بحث جماعت علل حق یا صرف جماعت، اتحاد حول سید الشهدا یا صرف دور هم جمع شدن و هم صدایی و تک صدایی و همگرایی، کدوم درسته؟ این چند روزه هی بهش پرداختیم. خب ما تا دیروز و پریروز 30 سال از کربلا رفتیم عقبتر، گفتیم این ماجرای قتل سید الشهدا، این قتلنی والله فلانون و فلانون، مسئله 2 روز و 3 روز و 5 ماه و 6 ماه نبود، رو افکار عمومی کار کرده بودن و مردم معتقد شده بودن. حالا امروز میخوام یه قدری شفافتر بیام عقبتر. پیغمبر که از دنیا رفت، حاکم اول بعد از رسول خدا یه سخنرانی داره، ذهبی در تذکرة الحفاظ آورده، گفتش که انکم تحدثون عن رسول الله احادیث تختلفون فیها، از پیغمبر هی روایت نقل میکنید اختلاف درست میشه، از پیغمبر روایت نقل میکنید اختلاف درست میشه، شما هم هرچی بگذره این روایات مطرح بشه اختلافا بیشتر میشه. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، از پیغمبر اجازه نقل روایت ندارید که چی نشه، برای حفظ چی؟ که اختلاف نشه، برای اینکه جامعه حفظ بشه، انسجام جامعه مهمه. بعدم گفت بیننا کتاب الله، کتاب خدا هست، فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه، حلالشو حلال بدونید حرامشو حرام، گیر ندید روایت پیغمبرم بی خیال. چرا؟ چون قرآن کریم هی از منافقین سخن گفته ولی اسم نبرده، از بغی فرموده ولی اسم نبرده، از ظلم حرف زده ولی اسم نبرده، از فراریان جنگ ها حرف زده ولی اسم نبرده. این در روایات پیغمبره که کدام یکی از شما همسران من صدای پارس سگ های هو ابر رو میشنوید؟ این مال پیغمبره، این مال پیغمبره که زبیر یه روزی مقابل علی قرار میگیری در حالی که تو ظالمی، قاتلان عمار گروه اهل ظلمن که مردم رو به سمت جهنم میکشونن، این صریح واضحه، قرآن که تصریح نداره. قرآن بخونید. جالبه که هیچ دلیل معتبر و نیمه معتبری نداریم مبنی بر این که دو حاکم بعد از پیغمبر اکرم حافظ قرآن بوده باشن، قرآن هم که اون موقع چاپ نمیشد دست مردم بده. این بیننا کتاب الله یا اون جمله نفر بعدی حسبنا کتاب الله، این برای زدن روایت بود، روایت رو بزنیم کنار، وگرنه اینا حافظ نبودن که حالا بگی صبح تا شب قرآن میخونن خیلی طرفدار قرآنن. نه آقا، بلکه پاش می افتاد، قبلا توضیح دادم در مباحث پارسال که اگر کسی سوال از مفهوم آیه می کرد کتک می خورد، تبعید می شد تا فضولی موقوف باشه،
منتها برای زدن آیه مثل دیروز که عرض کردم انت بزعتون منه کجا میگن؟ اونجایی که میخوان بگن سید الشهدا دنیا دوسته، اونجا استفاده میکنه. کتاب خدا هست، سخنان فراوانی از حاکم دومم رسیده. من یک شو فعلا بخونم تا ببینید شما این فکر رو که من عرض میکنم عبدالله همین جوری یهویی ظهور نکرد سال 29 و 30 و 35 و اینا، این فکر قدیمی این جریانه. 50 سال کار کردن تا مردم با الله و اکبر شمشیر به صورت سید الشهدا بکشن. 50 سال کار فرهنگی دو نسل سه نسل یه نسل کار میبره. نمیشه یه روزه که نمیشه شما سید شباب اهل الجنه رو تبدیل به فرد نعوذ بالله محدور الدم کنیم. نمیپذیرن جامعه، نمیپذیرن. یه روند طولانی مدته. یه گزارشم بخونم از نفر بعدی که این دومین نفر بعد از پیغمبره. یه گروهی میخواستن برن کوفه، گفتش که ببین شما دارید میرید کوفه، اونجا مردم خوب قرآن میخونن. از امام زمان عذر میخوام برای این جمله. لا تصدوهم بالاحادیث عن رسول الله، صدن سبیل الله نکنید، جلوی راه خدا رو ندارن قرآن میخونن، با روایات پیغمبر جلوی کار اینا رو نگیرید. چکار دارید به روایت؟ حتی یه وقتی غرزت ابن کعب انصاری رو که یه پسرش تو کربلا شهید کربلاست، یه پسرش جز دشمنانه میخواست بفرسته کوفه، گفت روایت نقل نکنید از پیغمبر، من در ثوابش با شما شریک میشم. نقل نکنید من شریک میشم. بعضی از اصحاب پیغمبر میگن که ما کننا نستطیع ان نقول قال رسول الله حتی قبض این آقا. تا زنده بود جرأت نمیکردیم بگیم قال رسول الله. الان تو جامعه ما، تو فضای رسانه‌ای، پشت این تریبون، من جرأت نمی‌کنم اسم کیو ببرم بگم قال فلانی، درسم نیروی امنیتی بیان سراغم. کی؟ هنوز 5 سال 4 سال 3 سال از حکومت، از عمر شریف پیغمبر گذشته، جرأت نمی‌کردیم بگیم قال رسول الله. عده ای از اصحاب برجسته مثل ابن مسعود اصلا حبس شدن در مدینه. حبس نه به معنی که زندان بیفتن، حق نشن از مدینه خارج بشن. اصلا ابن مسعود از مدینه خارج نشد تا زمان خلیفه سوم گفت برو کوفه. چند سال، شاید نزدیک 10 سال یا قدری بیشتر، از شهر حق نداری بری بیرون. چرا؟ چون میرید بیرون مردم رو گمراه میکنید با احادیث رسول خدا. چرا تو مدینه باش؟ چون ما عالمیم، تشخیص میدیم، مچتون رو میگیریم. حالا اینو جمله رو داشته باشید، بعدن معناشو عرض میکنم. ما میفهمیم. آیه چی میگه؟ سوره مبارکه نحل آیه 64 میفرماد که و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. اصلا ای پیغمبر، من چرا قرآن و اینو فردا ایشالی یه قدری توضیح میدم، چرا یکی قرآن نفرستادم در خون مردم؟ چرا قرآن رو به تو نازل کردم؟ چرا؟ لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، تا تو اگه اختلاف در فهم کردن تو بری تبیین کنی. و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. اگر اختلاف خوردن حرفای تو رو بفهمن اختلاف برطرف بشه. این یه فکره. یه فکرم میگه که اگر روایت از پیغمبر بخونید اختلاف میشه. قرآن یه چیز، همین قرآنی که میگی بخونید، همین بیننا کتاب الله میگه که بابا پیغمبر رو فرستادم که تو اختلافاتتون تبیین کنه. یه نه، روایت نخونید اختلاف میشه. و این ببینید شما چه تصویری داره تولید میکنه در جامعه که اختلاف نباید بشه ولو به قیمت حذف روایات نبوی. البته نمیخواستن روایات نبوی رو کلن حذف کنن، چون جامعه رو نمیشد اداره کرد. این منظورشون چی بود؟ منظورشون این بود که گفتن روایت کار هر کسی نیست، باید مجوز بگیره. هر کی میخواد روایت بخونه باید مجوز بگیره. حالا روایت رو داشته باشین تا به حکم شرعی برسی. روایت نمیتونم جور بخونی، باید مجوز داشته باشی. کی مجوز داره؟ مثلا کعب الاحبار مجوز داره، مثلا ابو هریره مجوز داره، ابوذر داشت تو حجاز تو مکه روایت میخون، یه نفر اومد یقشو گرفت، گفت بر چی روایت میخونی؟ جمله ابوذر جالبه، گفت الرقیب انت علی، به پای منی؟ به خدا سوگند اگر سمسامه یعنی شمشیر رو گردنم بذارید از قفا، ببینم مثلا 2 ثانیه مونده تا بیاد پایین گردنم و بزنه، من یه روایت از پیغمبر میگم جلو انحرافو بگیرم. این جمله یعنی چی؟ یعنی بیانش انقدر هزینه داره. شما چرا قرمز رد کنی؟ 200 تومان جریمه میکنن؟ دیگه چرا رد کردی؟ نمیگه گردنم هم بزنیم. 200,000 تومان دیگه. 200,000 تومان الان تازه با 200,000 تومان دیروزم فهم میکن. اونی که میگه گردنم رو بزنی یعنی مسئله جدیه. آخرش هم تبعید میشه، جونشو تو این راه میده. بعد یه قدر اینو بردنش بالاتر، گفتن میدونی چیه؟ نمیشه که بار حکومت دست ما باشه، فتواشو فقها بدن. یکی آقایون بشینن فتوا بدن، حکومت ما اداره کنیم. بار حکومت، حالا کی شما رو دعوت کرده بود؟ بار حکومت رودوش ماست، سختیاش مال ماست، حکمم مال ماست. ما باید تشخیص بدیم الان این روایت پیغمبر رو میشه اجرا کرد یا نه، صلاح بگیم یا نه، مصلحت میدونیم یا نه. خوب دقت کن، ما باید تشخیص بدیم. لذا سعید ابن جبیر میگه رفتم کار به یه جایی رسید، آقا وقتی میخواستن از اصحاب پیغمبر حرف بزنن میگو 20 ساله باهاش هم نشینم یه بار نگفته قال رسول الله. چرا؟ چون مجوز میگرفت. گفتن هاذا من خالص سلطان، این حکم حکومتی مال حاکمه. ببین همش اینا حرفای درستیه. بله اگر حاکم مشروعی، جامع شرائطی، امیر المؤمنینی حاکم باشه، خب حکم حکومتی هم مال همونه، واضحه. عبارات غلط نیست، این ایام هی با هم تکرار کردیم، بلکه تطبیقها غلطه و توسعه و تزیغش غلطه. علل اطلاق یزید حکم حکومتی بتونه بکنه، همچین چیزی ما نداریم. لذا نمی گفتن. سعید ابن جبیر به عبدالله ابن عمر، همین عبداللهی که بحث ازش میکنیم، یه سوالی پرسید، گفت بذار ببینیم سلطان جواب میده چی میگه، اجازه میده بگیم یا نگیم. یکی دیگه نامه نوشت به این زید ابن ثابت، نامه نوشت به معاویه، آقا به جد پدر بزرگ ارث میرسه یا نه؟ گفت این از اون اموریست که مخصوص سلطان این حکم ها. الان میخوان برید دادگاه، ببین حرف کلیش درسته دیگه، میرید دادگاه شما رو ارث دعواتون بشه با هم. طبقه یه قانون حکم میدن، نمیگه با مرجعت کیه که، درسته؟ میگه قانون مال کیه؟ زیر نه. حالا اون واقع مجلس و اینا نبود، همش دست سلطان. این هاذا من خالص سلطان، این مال ماه. حالا این مال ماه ولو اینکه یه نفر کودتا کنه، آدم بکشه بیاد سر کار، این مال اینه. یه نفر تو حوض شراب نمیشه حرف زد دیگه، اسلام به این عزیز و منیعه، حکم حکومت اسلام مال اینه، بگیم یا نگیم از پیغمبر؟ نه، هر وقت اجازه داد بگید، چون شاید مصلحت ندونه الان اینا مطرح بشه، مصلحت ندونه اینا اجرا بشه، او تشخیص میده، او باید ببینی چی میفرماید. همینطور کار به جایی رسید، یه صلوات بفرستید. کار به جایی رسید، که یا باد شعاره فعلا من احتیاط میکنم این کلمه رسول خدا رو عمل کنیم، یا من اینجور تشخیص میدم، یا من مصلحت نمیبینم. عملا همه دستشون دراز بود جلوی در حکومت، حکومت چی میگه؟ مثلا ابو موسی اشعری داشت راجع، یکی ازش سوال کرد شیخ متعه داریم نداریم، که الانم بابش باز شده این ورمان حرف میزنن، یکی از جهل مقمه حالته اهل دیدن فیلم و سریال نیستم آقا، معمولا خیلی کم پیش میاد در سال فرصت کنم چیزی ببینم، الانم کار ندارم این چیزی که الان مطرحه صیغه یه ساعتی چیه چه جوریه با ایناش کار ندارم، ولی شما اگه میخواید جهل مقدس رو ببینید اینو ببینید، جامعه نسبت به هزار سقط جنین اختیاری روزانه، هزار سقط جنین اختیاری روزانه واکنش نشون نمیده به فحشای وحشتناکی که در جامعه رایج نعوذ بالله گسترده است نستجیر بالله، واکنش نشون نمیده، به متعه واکنش نشون میده. بنده الان نمیخوام بگم آقا هی مردم برن متعه کنن، میخوام بگم شما جهل مقدس میخواید ببینید تو همین شیعه های خودمون ببینید که جامع نگاه نمی کنن. آقا الان کثافت جامعه رو برداشته، به فرض که راه باشه بین حرام و این، خب غیر حرام که بهتر از حرامه اگر شرایطش رعایت بشه، یا نه خوش انصاف همونقدر که رو این واکنش نشون میدی رو اونم واکنش نشون بده، دلت برای دین خدا بسوزه، نه غیرت خلیفه دوم داشته باشید. ممکن الان یه عزیزی بگه آقا شیخ نشستی تو محرم در دولت شیخ روحانی روز به روز همه چی جا به جا میشه، تو هی از خلفا چه حرف میزنی؟ حالت خوب نیست که؟ بورس سقوط کرد فهمیدی؟ عزیزان من، مشکی پوشیدیم و بر سید الشهدا میگریم، ولی شیوه رفتار زندگی اجتماعیمون به عمر اشبه تا به امیرالمومنین. خب باید اونا بدونی که یا انتخاب کنی اختیارن از سر علم یا ترک کنی. حالا روایت رو میخونم ببین. ۱۴۰۰ سال سنگی روی سنگی گذاشته نشد یا از روی سنگی سنگی برداشته نشد الا اینکه اونها درش دخالت داشتن. ابو موسی سوال کردن آقا از متعه، اومد شروع کنه بگه حالا زمان پیغمبر اینطوری بود، شرایطش اینطوری بود، عده داره نداره چجوریه، رقیبش یعنی مراقبش همون برادر امنیتی که به پا بود زمان ابوذر مثال زدم، اومد گفت برای چی شما روایت میگی؟ این مال خالص سلطانه، برو از آخ شیخ خلیفه بپرس ببین اجازه میده بگی یا نه. خب بعد حرفی هم نی آخ ما بگیم مصلحت نباشه ما این روایت رو بخونیم که زمان پیغمبر چطور شد. اومد پیشه حضرت دوم گفت آقا چیکار کنم؟ گفت زمان پیغمبر بود، من خوشم نمیاد، مصلحت نمیبینم، بی هماهنگی نمیری فتوا بخونی برای مردم ها، حساب کتاب داره، ما یه علکیه بار رودوش ماست، حکمشو تو بدی بدی اکی. حالا کلاتون رو قاضی کنید ببینید الان بین عزاداران، بین ریشداران، بین گریه کنان، همجور بین علاقمندان به اهل بیت سبک زندگی امیرالمومنین و پیغمبر چقدر جاریه؟ مصلحت اندیشی های فردی، اونم مصلحتی که مفسده است مصلحت نیست، واکنشی که جاهلانه است. من درس کردم و این بحثا جامع باید دیده بشه. من قبول ندارم که همینجوری همه رو دعوت به هر چیزی کرد، ولی در جامعه این که فساد و گناه به چشم میاد، در بهترین حالت میگن نعوذ بالله نستجیر بالله روزی 70 فرزند حرامزاده سقط میشه فقط، آمار اینطوری میگه. واکنش ها برای متعه بیشتر از زناه. این همون جهل مقدسه. چی و به چی ترجیح میدی من نمیفهمم. خلاصه این حرفا اون موقع بود، همین جوری هم فکر میکردن. این اونا اینجوری یاد ما دادن که مصلحت نیست، ما صلاح نمیدونیم. یه قدری رفت جلو، یه قدری رفت جلو، از این اونورتر هم رفت. خب فقط حازامن خالص سلطان و اینها عرض کنم حق ماست و اینا نبود. اصلا چون من حاکمم من بهتر میفهمم، چون زورم بیشتره شعورم هم بیشتره، چون قدرت دست منه فهم مال منه. ندیدید شما بعضی از مسئولین و وزیر وکیل من معاون اول کجا رئیس جمهور چی چند وقتی هم خبری ازش نیست. دیدی آقا همایش هسته‌ای برن حرف میزنن، همایش همه جا اینا شعور دارن، همه جا اینا میفهمن، تو هر مجمع تخصصی اینا حرف میزنن. بقیه هم اعتراض نمی کنن، میگن خب آقا بالاخره ایشون رئیس جمهور، اوشون رئیس مجلس، اون یکیشون نائب رئیس هم کجاست، اینا حق دارن دیگه. ماها که بعد از یه مدت گفتن ما میفهمیم، اصلا شما نمیفهمید. اون جمله‌ای که عرض کردم نفر دوم بعد از پیغمبر گفتش که مدینه بمونید ما تشخیص میدیم، ما علم داریم، میگیم کدومو بگو کدومو نگو. گفتم رسید به اینجا ما میفهمیم، اصلا شما نمیفهمید. ببینید حالا رسید به اینجا. انصور دوانیقی به مالک ابن انس گفت، گفت اعلم در این امت منم و تو. طبعا اعلم همه منم، منطقه نه که من حاکمم وقت نمی کنم بشینم کتاب بنویسم که به مالک خذ قول ابن عمر و دعم ما سواهو، حرفای عبدالله ابن عمر رو بنویس باقیشم بریز دور، بقیه صحابه رو من نمی فهمیدم، عبدالله می فهمید. کی داره میگه اعلم امت؟ منظور که شاه مسلمین. من چون زور دارم، پول دارم، قدرت دارم، منم که اعلمم، بقیه چی می فهمن؟ اصلا ما میفهمیم، بقیه که نفهمن. اصلا باز مثال بزنم ببینید. عبادت ابن صامت از دوره خلیفه دوم میرفت شام و بر میگشت، بیشتر اوقات شام بود، یکی دو بار غر کرد از دست معاویه. معاویه خیلی تابلو ربا میخورد، کارهای خلافی میکرد زمان خلیفه دوم. این هم میگه من دیگه تو این شهر زندگی نمیکنم دیگه، بابا دارید میجنگید با خدا. برگشت اومد دوباره خلیفه میفرستادش به معاویه، گفت هوا اینا رو داشته باش صدا در نیاد، اون ظاهر رو حفظ کنید حداقل، تا اینکه معاویه شد سلطان علی الاطلاق جهان اسلام، امیر مؤمنان معاویه ابن ابی سفیان شد طبق ادعا. اینجوری میگفت بعد از اینکه آتش باخت به امام حسن سلام الله علیه امضا کرد. دو تا ایشون میدونید میخواست خیلی از بیت المال زیاد ور نداره، با اینکه از همه خراج کل مسلمین در همه بلاد اسلامی درصد ور می‌داشت، خودش از خراج تمام بلاد اسلامی شخصا درصد ور می‌داشت. با این حال بالاخره اشتهاش زیاد بود، خرج خونش لابد زیاد بود، دو تا شغل دیگه هم داشت که من اینو زیاد عرض کردم، ولی اینجا لازمه بگم که شما ببینید یعنی بت پرستا قیامت یقه معاویه رو میگیرن، چون گن زد به سبک زندگی بت پرستا. یکی این بود که این بت پرستای در هند بدبختای بیچاره با یه چوبی چیزی یه بت کوچولو درست میکردن، با همون عبادتشون رو میکردن، زندگیشون میگذشت، نماز روزه‌شون هم انجام میشد و خلاصه زندگی میکردن. یه چوب ساده‌ای بود، دوزاری مثلا، با بت دوزاری راضی بودن، ساده زیست بودن بت پرستای هند. اینا اگه بت تولید میکردن میگفتن نه نمیشه که حاکم مسلمین بت تولید کنه. این چوبا رو میرفتن این مثلا نفت خام میبرن چی میگیرن، چوبا رو میبردن، این مثلا یه چش دو ابرو اونا درست کرده بودن، شده بود یه بت کوچولو باهاش زندگی میکردن، مناسک عبادیشون رو بت پرستا انجام میدادن، اینا رو میآوردن در شام مرصع جواهر نشان میکردن. خب خدای الماس نشان خیلی لابد بهتر و پرزورتر و مقدستر و جلیلتر و عظیمتر از خدای چوبی دوزاریه. یعنی سبک زندگی مسلمین رو فقط اشرافی نکرد، گن زد به بت‌پرستی هندوها بدبختا. خب یه درآمدش این بود که اینا رو مرصع میکردن، خدا تومن میفروختن به این بت‌پرستا و دیگه دعاهای غیر مستجاب هم این بت‌های مرصع دیگه این دفعه جواب میدادن، مستجاب و دعوه میشدن این بت‌ها. این یه درآمدش بود. امیر مؤمنان معاویه ابن ابی سفیان درآمد از بت میکرد. به 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 اون جامعه اسلامی. هی ما توضیح دادیم این روزها که اصلا یزید انقدر مسئله هست، انقدر مسئله نیست بابا که بگن یزید شرابخور اومده ما موسیقی قیام کرد. دو، ربا میخورد، اهل شفاف سازی بود معاویه. یعنی مثلا مثل الان که چکی میکنن چیکار میکنن، حیل شرعی بازی نم دیرکر فیلم داره توش، نه اهل شفافیت بود. 100 تا سکه طلا میداد 130 تا میگرفت، نیم کیلو میداد 700 گرم میگرفت، یا به تعداد یا به وزن. یعنی تابلوترین نوع ربا که هر بچه میفهمه این ربا حرامه. عبادت ابن صامت قاط زد دوباره، گفت بابا دیگه بودیم پیغمبر فرمود این ربا طلا بدی بیشتر بگیری این جنگ با خداست، صداش کرد. گفت اینجا بینه روایت شنیدم این ورمون ورم میگی، فقط این که خالص سلطانه مال ماه، ما تشخیص میدیم، فعلا ما تشخیص میدیم. فدایان میدونید با مصدق سر این شروع شد دعواشون. مصدق میگفت پول مملکت کمه، کسری بودجه داریم، شراب فروشی‌ها و کارخونه‌های شرابسازی‌ها تعطیل کنیم کم میاریم، اینا باشن ما مالیاتشو میگیریم، خرج مسلمین شیعیان عزیز کنیم. یه بخشیش اینه که حکم حکومتیه، یه بخشیش از این بالاتر، این اعلمه. حالا معاویه کی اسلام آورده؟ 21 سال با اسلام جنگیده ها؟ بعد دیگه کم آوردن، جنگ شد، چی شد؟ ظاهراً اسلام آورد. قابل قیاس نیست با یاران پیغمبر. همه افتخاران یاران پیغمبر مثل امیرالمومنین در جنگ با ایناست. معاویه صداش زد گفت اینجا ببینم روایت میخونی؟ گفت خواه پیغمبر شنیدم. گفت سمعت و سمعنا، صحبت و صحبنا. اگه تو صحابی منم صحابیم، تو شنیدی منم شنیدم، فکر کردی خیلی میفهمی، فرقی ما با هم نداریم، خیلی ادعای علمت نشه. این مثل این میمونه که آقا بعد از جنگ ایران و عراق صدامو بگیرن بیاد ایران بگی من شیعه شدم، مقلد امام خمینی هم، بعد تو انتخابات مثلا سال 96 شرکت کنه، فرض کن کی شرکت کنه یه سالی، بعد رقیبش کی باشه؟ یه آدمی که 8 سال لتوپار شده، 9 سال رزمند مثلا اسیر بوده، عرض کنم خدمت شما که یه اجتهاد داره، یه دکترا داره، امام اصلا بهش اجازه اجتهاد داده، بگه تو طرفدار امام خمینی، منم طرفدار امام خمینی. اینقدر خنده داره، مسخره است. ولی هیچکی نخندید. چرا؟ چون اونی که حکومت داره هم لابد هوشش بالا بوده، لابد عقلش بیشتر میرسه، لابد یه چیزی داره که جلوتر از بکنم خدا خواسته بیاد. خدا که کار بی حکمت نمی کنه، یه چیزی این داره که خدا روزیش کرده بشه حاکم بر ما. خالص سلطانم که هست، خودش تشخیص میده. ببین وقتی این تفکر باشه، از اون طرف هم به شما بگن هیس انسجامو به هم نزن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که معاویه تو اونجور که خاطر من مسئولی در مورد ذهب میگه نماز جمعه رو هم چهارشنبه بخونه، یا اعتراض نمی کنن از سر نفهمی، یا میگن حرف نزن اختلاف خطرناکه. اصلا اسلامی تو کار دیگه نیست، اسلامی تو کار نیست. همینطور. حالا شما ببینید اون روایاتی که پیغمبر فرمود هلاک امتی علا یدی غلم من غلمان قریش، امت منو هلاک میکنن جوانک های از قریش. تمام شرای صحیح بخاری اشاره کردن منظور حاکمان امویه. البته خب اونا قبلتر از اموی نمیتونن برن. حالا همین حاکمان اموی، همین یزید مزید، همین عبدالملک مروان که ابن تیمیه دیروز گفتی میگفت اصلا اسلام به برکت اینا اسلامه. چرا روایت از پیغمبر نخون؟ چون اختلاف میشه، چون پیغمبر واضح صحبت کرده. حتی اینو بگم و نگر دارم بحثو، حتی ابو هریره داشت میرفت به کاخ سر بزنه، نوجوانای بنی مروانو تو کاخ دید، گفت اوه اوه پیغمبر فرمود. خب میگم یاران پیغمبر ولو ابو هریره هم میفهمیدن. پیغمبر فرمود هلاک امتی علا یدی غلم من غلمان قریش. نه اینکه فقط بعضی حسابی ها بفهمن، ابو هریره هم میفهمید، میگفت. ما حالا انشالله احتمالاً بعد از دهه جای ادامه دادیم اونجا میخونیم بعضی از سخنان دربار بعضی از عالمان شیعی رو که در دفاع از سلاطین چه سخنانی که نصر نگفتن، بلکه اصلا یه حرف انحرافی سنگین که اصلا حکومت شایسته اهل بیت نیست. شأنشون بالاتر از این الفاظ. حکومت واسه همین معاویه و یزید و رضا پهلوی و اینا. مثلا دنیا دست اینا باعث باشه، اینا باید اداره کنن. شأن اهل بیت عجل اهل بیت برن زندگیشون رو کنن، عبادتشون رو بکنن. دیگه هم توجه نمی‌کردن که حاکمی که همه قدرت دین و حکومت دینی و حکم دینی دستش باشه، اگر منحرف بشه اولین چیزی که جلو پاش قربون میکنن دینه. ما یه جایی تو قدیر توضیح دادیم همین امسال، بارها قبلا عرض کرده بودیم، تمام اختلافات اصلی بین برادران اهل سنت، شیار بذارید کنار، تو عباداتشون همش سر حکومت هست. یعنی یه حاکمی دنگش گرفته یه کاری رو بکنه، تو رفته تو فتوا ورود کرده، جا انداخته، این کار رو باید بکنیم، بقیه هم جرات نمی‌کنن مخالفت کنن، اختلاف شده. کما اینکه امروز شما برید بپرسید بگید نماز پیغمبر چجوری بود، پرتکرارترین، عمومی‌ترین عبادت پیغمبر، هر روز جماعت می‌خونده، نمی‌دونن پیغمبر چجوری می‌خونده. نه اینی که سعی کردن حفظ نکنن کلمات پیغمبر رو. تو حکومت اومده گفته من میگم این کارو باید بکنید و اگه خلافش بخوای عمل کنی نیروهای امنیتی میان سراغت، قفونید میکنن، کوتاه میان دیگه. الخلاف شرون بابا، این دارن میگن که الخلاف شرون، چه متوجه نمیشه. تا همینجور بیاد جلو، تو همین تهران دیندار داشتیم که بچه هایی رو که ساواک میگرفت دیگه به خانواده هاشون هم قطع رابطه میکردن، تا اینا خرابکارن. حکومت دولت رو نمیگم، دولت که بالاخره وقتی با یکی در میفته یه نظامی خب طبیعیه، نمازخون مسجد بس. امروز متوسلیم به آقایی که به او خیلی امید داریم، یه روزی پیغمبر فرمود که قد اقبل الیکم شهر الله، خطبه آخر ماه شعبان که بارها شنیدید، با رحمت و مغفرت و چی و برکت میاد، و آخرش امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله بهترین کار تو این ماه چیه؟ پیغمبر فرمود ورع از محارم الله، از گناهان الهی کسی ورع داشته باشه. بعد نگاه به امیرالمومنین کرد، شروع کرد گریه کردن، عرض کرد یا رسول الله خدا چشمان شما رو گریان نکنه، ما نمیتونیم گریه شما رو تحمل کنیم. پیغمبر آقا 30 سال پیش از اینکه امیرالمومنین شهید بشه نگاه کرد به امیرالمومنین، گفت یا علی دارم میبینم اون لحظه ای که با خون سرت محاسن تو خذاب میکنن، اونجا الله اکبر گفتن خوارج. یه جمله گفت امیرالمومنین، عرض کرد افی سلامت من دینی، دینم سالمه؟ پیغمبر فرمود بله یا علی، من قتلک فقط قتلنی، کسی که تو رو کشت منو کشته. امیرالمومنین فرمود مشکلی نیست یا رسول الله. در کربلا نوبت نوه رسید، در ذوحسم یا جای دیگه اختلاف، سید الشهدا سرش رو پای علی اکبر بود، لحظه خوابش برد، چشمای مبارکش رو که باز کرد یه نگاه به این بچه دختر بچه ها کرد، به گهواره شیرخوار نگاه کرد، اشک مبارکش جاری شد. علی اکبر عرض کرد بابا جان فدات شم، چرا گریه میکنی؟ فرمود الان پیغمبر رو دیدم. فرمود حسین جان زودتر بیا سمت ما، برای اون یه لحظه ای که دختر کوچکتو دیدی و اشریختی برات بمیرم. اون امامه میدونه چه اتفاقی قراره بیفته. یه قرارمداری با علی اکبر گذاشت، یه باری رو دوشش گذاشت که وقت ندارم توضیح بدم الان. علی هم همونطور منهاج امیرالمومنینه، عرض کرد اولسنا علی الحق، مگه ما به حق نیستیم؟ فرمود بله. گفت اذن لا نبالی بالموت، اصلا مهم نی، لا نبالی بالموت، نمی ترسی، جونم رو فدات میکنم، بار تو رو دوشم میگیرم. سید الشهدا باز گریه کرد، فرمود خدا بهترین اجری رو که از یه پدر به یه پسر عطا میکنه علی جان به تو عطا کن، خیال منو از سجادم راحت میکنی. گذشت، مؤذن سید الشهدا یکی از اصحابه، اسمش حجاج، اما روز عاشورا که شد صبح فرمود علی جان تو اذان بگو. انصار که به شهادت رسیدن، خدایا کمک کن، خیلی سخته گفتنش، آمد مقابل حضرت، استأذن اباه، از بابا اذن بگیره. برای موارد دیگه حضرت تا اینا زجه نمی زدن اجازه نمی داد، اینجا ولی فأذن له، حتی همو در آغوش نگرفتن، برو بابا، سریع اجازه داد. علی سواره به سمت میدان رفت، داره همه سپاه نگاه میکنه، نوشتن نظر نظرت آیسن من، و ناامیدی نگاهی به پشت سر او کرد، بعد دیگه نتونست تحمل کنه، سرشو پایین انداخت و مرخ آینه، سر مبارکشو پایین انداخت. در رفتن جان از بدن، گویان هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود، و و از روکت با عمر رسد، هنوز علی به میدان نرسیده. فرمود خدا رحمتو قطع کنه که رحمم رو قطع کردی. زیارت سید الشهدا انشالله 40 روزیتون بشه. در کامل و زیارات میگی وقتی پایین پا رفتی صورتتو رو قبر بذار، حالا که نمیشه صورتتو رو ذریح بذار پایین پا، بگو اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین، خدایا درد سینه حسین جگرش رو شفا بده، او رو تسلی بده. چرا پایین پا بگو؟ چون امام صادق علیه السلام فرمود علی جان لا تسکن علیک من ابی کزفره، بابای تو تا از این دنیا رفت از نوک پا تا فرق سرش میسوخت برای تو. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین. رفت میدان، قاتل قتالا شدیدا، جنگید رزمید، حتی وج اهل الکوفه من کثرت من قتل، از شدت نبرد و رزماوری و کشتار زجه اونها رو در آورد با این شعار انا علی ابن الحسین ابن علی. این جمله تو کربلا خیلی هزینه داره. نحن و بیت الله اولا بالنبی، حکومت از آن اولیاء خداست. والله لا یحکم فینا ابن الدعی، حرامزاده ها حق حکومت ندارن. اضربکم بالسیف حتی ینفنی، انقدر با این شمشیر میزنم تا خم بشه. اطعنکم بالرمح حتی یلتوی، انقدر با این نیزه میزنم تا بشکنه. برای چی اومدم میدان؟ احمی ایالات ابی، اومدم از ناموس پدرم دفاع کنم. من نمیتونم به شما بگم چه شد. چند سال یه بار این جمله رو میگم، بالاخره ما وظیفه داریم بگیم اون لحظه ای که سید الشهدا جگرش سوخته چه شده. عید قربان که میشه وقتی میخوان ذبیحه رو تقسیم کنن در خانه مردم بدن، میگن قطعت الذبیحه اربن اربن. اتفاقاتی افتاد، من رد میشم، هم به زهرای اطهر شباهت پیدا کرد، هم به امیرالمومنین، هم انقدر میگم یه صدای ضعیفی نحیفی از بین اون همه شمشیر صداش بلند شد، یا ابتا هذا جدی رسول الله یغرو که سلام، جدم بهت سلام میرسونه و یقول یا حسین عجل القدومه. حسین جان بیا مادرت منتظره. آقا خودشو وقتی بالا سر او رسون، دو تا جمله منابع نوشتن بیچاره کننده است. یکی این که نوشتن وقتی خودشو بالا سر او رسون، شه قلقلام و شه قتل سیهی زد، پا به زمین کشید، او رو در آغوش گرفت، در آغوش سید الشهدا تمام شد. و از این طور گفتن برای این که ببینه حضرت اون نفس میکشه یا نه این کارو کرد، یا از این که انقدر حال حضرت دگرگون شد اول نگاه به صورتش کرد. ما اجرهم علی الرحمن، چقدر اینا به خدا جسارت کردن. و علی انتها که حرمت رسول، علی دنیا بعد کل افا، بعد تو دیگه خاک بر سر این دنیا. قتل الله قوما قتلوک، اما آرام نشد. ثم وضع خده ولا خده، سید الشهدا با خون علی محاسنشو خضاب کرد، صدای هل هله دشمن بلند شد. گفتن کار پدر و پسر رو با هم تمام کردیم، از جا دیگه بلند نمیشه، دیگه کمر راست نخواهد کرد. یا صاحب از زمان، حمید ابن مسلم میگه از دور من داشتم نگاه میکردم، هنوز یادمه، که انی انظر، انگار الان دارم میبینم، که انی انظر الامرأت خرجت مسرعه، دیدم یه زنی از خیمه ها بیرون دوید. اینجا هنوز قارت خیام نشده، حجاب ها تکون نخورده، که انها الشمس طالعه، دیدم مثل خورشید میدرخشه. دوید اومد وسط میدان،